سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم. خوشحالم که فرصتی دیگر فراهم شد که در روز جمعه ساعت 12:30 به وقت تورنتو و 8 شب به وقت تهران در خدمت شما باشیم. از طریق فیسبوک ایرانیان کانادا شما میتونید در فیسبوک ببینید. تا چند لحظه دیگر احتمالاً دوستان عزیز ما در اینستاگرام هم بیننده ما خواهند بود و خوشحالیم که هر جمعه میتونیم این برنامه رو در خدمتتون باشیم. این 60th برنامه ماست که زیر عنوان جمعه ها با علی مختاری پرسش و پاسخ مهاجرتی در خدمت شما هستیم. و قبل از اینکه به سوالات برسیم، یک چند موردی رو میخواستم که خدمت دوستان عزیز اعلام کنم. دوستان اینستاگرام، اگر که من بدونم اینستاگرام اون برقرار هست یا نیست، خب فکر میکنم بهتر هست که منتظر باشیم که چون من هنوز اینستاگرام رو ندارم و نمیتونم سوالات دوستان رو ببینم. به هر حال اولین نکته ای که باستم خدمت شما بگم این که بله، به هر حال در نهایت قانون جدید شهروندی وارد فاز اجرایی شد و ما از 11 اکتبر شاهد اجرای اون هستیم و فکر میکنم که خب دوستان در هفته پیش راجع به این موضوع صحبت کردیم. اگر عزیزانی هستن که میخوان پرونده‌شون رو راه اندازی بکنن خیلی سریعتر و از خدمات ما مایلن استفاده بکنن، ما الان قیمت ویژه‌ای رو اعلام کردیم که دوستان میتونن ازش استفاده بکنن و از این شرایط بهره ببرن. اینستاگرام برقرار شد. خب این اولین نکته بود که مثلا باید شما بگم. نکته دیگری که مایل بودم با شما باز مطرح بکنم، حتی ممکن به همه عزیزان نشود، و در مورد متقاضیان برنامه سرمایه گذاری ما هست. در برنامه سرمایه گذاری کپک خواهش ما این هست که دوستانی که با ما قرار داد دارن سریع‌تر پرونده هاشون رو آماده بکنن، سریعتر مدارکشون رو بدن. از یک طرف سهمیه ما رو به پایان هست، از یک طرف هم با توجه به اینکه بر اساس قاعده فرست کام فرست سرو ما پرونده ها رو به اداره مهاجرت میفرستیم، بنابراین اگر میخواید که امسال حتما وارد سیستم بشوید، حتما مدارکتون رو در اولین فرصت با ما تکمیل بکنید. ما در مؤسسات قاعده قراری که ما با مؤسسات مالی داریم عملا دیگه بعد از 15 نوامبر عملا نمیخوایم که پرونده ای رو داشته باشیم و میخوایم که همه پرونده همون طور موقع تحویل داده شده باشد و سهمیمون هم تکمیل کرده باشیم. و به همین دلیل خواهش ما از عزیزان این است که نسبت به آماده کردن پرونده شون جدیت بیشتری داشته باشن که ما هم در روزه آخر فشار زیادتری رو تحمل نکنه. محسن عزیز در فیسبوک سوالی رو مطرح کردن، نوشتن که سلام آقای مختاری، وقت شما بخیر. با کمال تشکر قدردانی، خسته نباشید، مشتاق خدمات مهاجرتی. یکی از دوستان من که خواهرشون سیتیزن کانادا در شهر ونکوور هستن، براشون دعوتنامه ویزای توریستی فرستاد و از همه مراحل ویزای توریستی متاسفانه رفیوز شد به دو علت، ترافل هیستری و پرپس آف ویزیت، در حالی که هدف از سفر به کانادا رو با یک نامه توضیح داده بود که سرزدن به خواهرشون که در حال حاضر از افسردگی شدید رنج میبرن. دکتر کانادا هم تایید کرده این نامه رو و ما رفیوز شد. آیا به نظر شما میشه روی این جواب رفیوزال دولت کانادا اعتراض داد از طریق نماینده حال همون یا شهر داره ونکوور و اگر امکان داشته باشه راهنمایی بفرمایید؟ ببینید، اعتراض، خب الان من چون تونتون خوندم شاید بد نباشه که این رو یک بار برای عزیزان بگم که ماجرا چیست. منم همچنان دسترسی به اینستاگرام ندارم که برای دوستان سوالات دوستان رو ببینم، ولی خب سوال ایشون این هست که کسی آمده است و با دعوتنامه خواهرش که سیتیزن هست در ونکوور زندگی میکنه، در درخواست ویزای موقت بازدید داده. و این ویزا رد شده به دلیل travel history و purpose of visit. خب purpose of visit ایشون خب چندان ایرادی نداشته، حالا اینکه چیز شده که رد شده، خب چون برای تشخیص افسر است دیگه، این همیشه افسر میتونه در این زمینه ها به نظر خودش عمل بکنه و از این زاویه نمیشود خیلی توقعی داشت و ایرادی گرفت. و دومی هم که بحث ترابل هیستوری بوده، احتمالاً این خواهد دوست عزیز زمان زیادی رو در یا سابقه سفر به خارج از ایران رو نداشته، در نتیجه این شرایط ایجاد شده و این دوست ما به این ترتیب. نماینده پارلمان میتونه یک فشاری بیاره، ولی این نمیتونه به منزله اعتراض به اون ویزا بشه. اگر کسی واقعا بخواد به اون تصمیم افسر یا رفیزال افسر رو چالش بکنه، بایستی در دادگاه فدرال طرح دعوا بکنه. برای تجربه ما، زمانی شما در برای ویزا در دادگاه فدرال واقعا ممکن است بتونید تغییری رو ایجاد بکنید و یک شرایطی رو تغییر بدهید که واقعا یک اشتباه جدی در پرونده اتفاق افتاده باشه. این که من قرار است بروم و خواهر مریضم رو ببینم و این که بعد رو به بحث ترابل هیستوری من افسر باش مشکل داشته باشه، نه همش میتونه تشخیص افسر باشه، این لزوماً ارور خاص نیست. بله، اگر کسی فرض کنید که در پرونده در پاسپورتش 3 تا ویزای شنگن داره و نشون میده که سفرهای متعددی رو داشته، ولی باز هم افسر روی ترابل هیستوری اومده ایشون رو رد کرده، خب بله قابل چلنج هست که آقا چه موردیست، چرا من که ترابل هیستوری داشتم، نشون میده که دقت کافی نشد. یه مثالی که میتونم براتون بزنم، چند پیش یک ویزای موقت از یکی از عزیزانی که قرار بود برای مصاحبه سرمایه‌گذاری کبک به مونترال تشریف بیارن رد شد. خب این اتفاق خیلی عجیب غریبی بود، چرا که کسی که نامه مصاحبه رسمی رو داره برای آمدن به کبک در مصاحبه و انجام مصاحبه، چرا واسه رد بشه؟ وقتی که به فایل الکترونیک اون دوست عزیز ما دسترسی پیدا کردیم، که البته قبل از هر اقدام و هر اعتراضی حتما توصیه میکنم که اول این کار رو بکنیم، وقتی که به این دسترسی پیدا کردیم متوجه شدیم که استدلال افسر در رد اون این بوده که برای سرمایه گذاری کبک ایشون نیازمند 800 هزار دلار سرمایه گذاری است و من این چنین پولی رو در حساب ایشون نمیبینم، بنابراین بعید میدونم که این پرپسش واقعی باشه. برایش رو پرونده رد کرد. خب ما بلافاصله بهش اعتراض کردیم، به پرونده در دادگاه فدرال پیگیری شد و به مثل اینکه پرونده در دادگاه فدرال مطرح شد، دادگاه مهاجرت کوتاه آمد، ویزای ایشون هم صادر شد. حالا چرا اون به این ترتیب اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه یک اشتباه مبرز از طرف افسر ایمیگریشن در سفارت آنکارا اتفاق افتاده و سفارت کانادا در آنکارا اتفاق افتاده. به افسر ایمیگریشنی که مسئول صدور ویزای موقت هست هیچ ارتباطی نداره که کسی که میخواد برای مصاحبه کبک بیاد به کبک شرایط اقدام برای کبک رو داشته یا نداشته، یا اینکه امکان قبولی داره یا نداره. عملا اون افسر اداره مهاجرت در آنکارا اومده خودش رو گذاشته بود جای افسر اداره مهاجرت کبک، جای وزیر مهاجرت کبک اومده و تصمیم گیری کرده. ضمن اینکه اصلا خب احمقانه هم بود، آخه اگر شما در مقام تصمیم گیری هم باشید، که وقتی من برای یه حساب بانکی مشخص رو اعلام میکنم که نشون بدم من هزینه سفرم میتونم بدهم، معنیش این نیست که تمام داراییم اینه، و نشون میداد که اون افسر هم بی تجربه است، هم برنامه سرمایه‌گذاری کبک رو نمیشناسه و هم این که نمیدونه حدود اختیاراتش چیست، این در حوزه‌ای که خارج ربطی به ایشون نداشت دخالت کرده. خب طبیعتاً این پرونده به معنی اینکه در دادگاه فدرال طرح شد و عقب نشینی داره مهاجر مواجه شد و مشکل حل شد. از این صحبت طولانی میخوام این رو بگم که اگر ویزای مهاجرت، ویزای اقامت، ببخشید ویزای اقامت موقت یا همون ویزای توریستی شما رد میشه، به صرف رد شدنش معنیش نیست که اعتراض جواب میده. باید ببینیم که چرا رد شده و آیا اینکه آیا در این برداشتی که افسر داشته اشتباه یا ارور قابل توجهی اتفاق افتاده که بشه بهش آویخت، مثل همون مثالی که خدمت شما عرض کرد. خب در اینستاگرام مشتری های ما بسیار زیادترن ظاهرن و ما تعداد بیشتری از دوستان رو الان میبینیم که بیننده ما هستن در اینستاگرام، و در فیسبوک تعداد البته کمتر است. خب یکی از دلایلش هم این هست که علاقمندان این برنامه بیشتر در ایران هستن و در ایران دسترسی به فیسبوک یکمی سخت‌تر هست. خب نوشتند که دوست عزیزی شراره نوشته که دختر من دیپلم گرفته با معدل 19.88 آفرین و امسال پیش دانشگاهی میخواد رشته کامپیوتر در دانشگاه بخواند، آیلتس 6 دارد ولی 5.5 رایتینگ شده، به در چه ایالتی اقدام کنه، برای چند دانشگاه اقدام کنه؟ هیچ محدودیتی نداره، اولا که ایالت که ایالت ما نداریم، استان داریم در کانادا و خیلی مهم نیست که در کدام استان اقدام میکند، مهم اینه که در کدام دانشگاه میشه برش پذیرش گرفت. و حالا اینکه برای چند جا بعد اقدام کرد، خب حالا به طور منطقی حالا 2 یا 3 جا بیشتر اقدام نمیکنن چون لزومی ندارد، شرطشون خیلی بد نیست، هرچند که حالا بهتر است که آیلتس بهتر زبان بهتر داشته باشن، رایتینگ البته مهم هست ولی خب قابل جبران ظاهره. دوست عزیز ما که اسمشون رو نمیتونم بخونم، بله فدایی فر، سعید فدایی فر نمیشن، لطفا نمونه که SINP کی باز میشه برای ساز کاشوان صحبت بکنی. خب هنوز مشخص نیست که کی باز میشه و از قبل هم این گفته نمیشه، برای کسی به شما نمیتونه بگه که کی باز میشه، برای بستی منتظر بود و دید که انشالله که بتونیم خدمتون باشیم. خانم شراره هم در فیسبوک اومدن سوالشون رو گذاشتن هم در اینستاگرام و من خواهشم ازشون این هست که یک جا فقط پرونده داشته یک جا فقط بیننده ما باشید، از طرح سوال بکنید که حقی از دوستان زایه نشه. میلاد فروزی میگه که می‌خواستم بدونم برای پرونده‌های آنلاین اگر پرونده‌ها بررسی شود و کسی امتیاز داشته باشه میشه مسابقه کار جدید این کسی رو جبران کرد؟ منظورشون کبک هست. در مورد کبک خیر، چون ملاک امتیاز حالا این یک بامداد هوای کبک، البته که ایراد بزرگه که اینها موارد امتیازات رو تا قبل از اپلیکیشن در نظر می‌گیرن، برای این سوال کاری که شما بعداً به دست آوردید قاعدتا نباید استفاده بشه. معنیش این نیست که افسران این کارو نمی‌کنن، خب خیلی وقت افسران در نظر می‌گیرن، در پرونده‌های سرمایه‌گذاری هم همین هست، خیلی چیزا هست که بعد از اپلیکیشن اتفاق افتاده شده اتفاق افتاده ولی با تسامح افسرای مثبت اینا رو در نظر می‌گیرن، ولی برای روش حساب نکنید. حسین کاظمی 73 میگه که ممنون بابت زحمات، کسی که بدون سابقه واسه کبک اقدام کرده و امتیاز قبول داشته باشه پرونده‌اش واسه افسر جالب هست؟ ببینید که پرونده برای افسر قرار نیست جالب باشد، پرونده برای افسر بایستی به امتیاز قبولی برسه. داشتن سابقه کار هم در کبک الزامی نیست، در برنامه نیروی متخصص کبک داشتن سابقه کار الزامی نیست، برخلاف برنامه های فدرال و برخلاف برنامه دولت ساسکاچوان که بیس بر اساس سابقه کار است، در کبک بیس یا اساس کار تحصیلات شماست و سابقه کار اولا وقتی هم که باشه خیلی امتیاز نداره، امتیازش برای نسبت به خیلی از امتیازات رشته و اینا خیلی محدود تره، و از اون طرف هم داشتن سابقه کار الزامی نیست، یعنی مینیموم سابقه کار ما در کبک الزامی نداریم و از این جهت افسر کاری به این نداره، شما سابقه کار دارید یا ندارید، اگر امتیاز دارید بهتون قبولی میده. فرسا پلاست یا چیزی شبیه این نفشن لطفا در مورد خرید بیزنس مرتبط دبیتش کنم برسه ویزای کاری و اقامت توزی کنم. اخذ ویزا که نداریم، دریافت اقامت، دریافت ویزا داریم، چون اخذ کلمه عربی آب نکشیده است که کلمات معادل فارسی بسیار زیبایی در مقابلش هست که یکیش دریافت. خب ایشون گرفتن ویزا. خب از حضور شما که راجع به خرید بیزنس میخوام بدونم. بعد اگر کسی این امکان الان وجود دارد، اگر کسی در کانادا بیزنسی بخرد که قرار باشه که خودش ادارش بکنه، نه اینکه شما بیزنس بخرید به این خیلی خوب میگم پسرم من ادارش بکنه، در این صورت این امکان وجود داره که برای چنین شخصی ما ویزای کار بگیریم بدون نیاز به LMIA و برابر اینش فرقی نمی کنه که در بریتیش کولومبیا باشه یا در کبک باشه یا در آنتاریو، هر جایی که باشد امکان الان در حال حاضر که دارم با شما صحبت می کنم، یعنی الان اکتبر 2017 هست، چنین امکانی روی میز هست. این که چطور بعدش می شود اقامت گرفت، اگر شما ویزای کارتون رو بگیرید و یک سال حداقل اون بیزنس رو هم اداره بکنید، یعنی مشغول باشید و اون بیزنس رو اداره بکنید، شما میتونید اگر در کبک باشید در قالب PQ و اگر در خارج از کبک باشید در قالب CEC درخواست اقامت هم داشته باشید و مشکلی نیست. خب نمیشن در مورد نو اسکوشه میشه توضیح بدی که چرا سیستم اینقدر مشکل داشت برای پر کردن فرم ها؟ نه نمیتونم توضیح بدم، توضیح رو از خودشون گیره. خب دانا میپرسه که من و همسرم منتظر نامه مدیکال هستیم و ویزای مالتیپل هم داریم، آیا میتونیم تا قبل دریافت ویزای اقامت و لندینگ اقدام به خرید خانه در تورنتو بکنیم؟ بله میتوانید، ولی چرا اینقدر عجله؟ اولا که قیمت ها فعلا راکت هست در تورنتو، یعنی اون تب بالا رفتن و فلان اینا فعلا خابیده، رو به پایین هم هست و واقعا الان یه جور رکود در بازار خرید و فروش تورنتو ایجاد شده که بنابراین من عجله شما وجهی ندارد. دوم این که ولی برای اومدنتون و خرید و هیچ من این وجود ندارد، شما میتونید این کارو بکنید. البته اگر تا قبل از مدیکالتون یا تا قبل از گرفتن پیارتون بخواید خرید بکنید، 15% فورین بایرز تکس بهتون تامین میکنه که البته وقتی پیارتون رو گرفتید میتونید اونو پس بگیرید، در 4 سال اگر پیارتون بیاد میتونید پس بگیرید. نوشتم لطفا توضیح داشت به هزینه های داشتن خانه شخصی از قبل مالیات و بیمه و غیره بفرمایید. خب سوال بسیار خوبی کردم راجع به خانه. ببین ما واقعا به تازه واردین و تازه مهاجرین توصیه نمی کنم که از اول که میان دارن خونه بخرن، به خصوص با اون حالا برداشتی که از این ماجرا از ایران دارن. و اینجا برای خانه شما بستی سالانه یک مالیاتی رو پرداخت بکنید و علاوه بر اون بایستی که خونه رو بیمه‌اش کنید و حالا از اینهای خانه هم سر جاش هست. گذشته از اینکه حالا گاهی بازار خیلی داغ میشه و شرایط جوری میشه که حالا افزایش قیمت‌های نجومی اتفاق افتاده، تا چندین بار در دفعه سال گذشته اتفاق افتاده، عکسش هم بوده البته، افول قیمت‌ها هم بوده، ولی نکته‌ای که هست اینه که مثل ایران نیست که امروز چیزی رو امروز بخرید فردا دو برابر بشه به حالت نرمال، به حالتی که گفتم غیر نرمال هست، داستان چیزی دیگه هست. و از اون طرف هم برام خانه نگهداری لازم داره، بنابراین ضمن این که وقتی شما یک جایی رو میخرید عملا بسی بهش دراز مدت نگاه بکنید، جایی که قرار است برای مدت طولانی تری زندگی بکنید. در نتیجه برای اینکه بتونید به اون فهم از شهر و برحال محله ها و اینا برسید، اون شناخت کافی داشته باشید، لازم است که دوره ای رو تحمل بکنید. من توصیه‌ام اینه که با اجاره شروع بکنید و بعد از اینکه محله ها رو شناسایی کردید و تونستید فهمیدید که کجا بهترین جاست برای شما، اون وقت میتونید اون جایی رو که مناسبتون هست رو برای زندگی انتخاب بکنید و در اون محدوده منزلتون رو بخرید، که طبیعتا در دوره چون برای دوره طولانی تری دارید برنامه‌ریزی میکنید، چون اگه امروز بخواید بخرید فردا بخواید نظرتون عوض بشه، یعنی اینکه بعدا متوجه بشید که در محله نامناسبی خرید کردی، اون قصه سخت‌تر میشه. توصیه کلی اینه که عجله نکنید، سر فرصت این کار رو باید انجام بدید. بهادر میگه من دانشجوی کنسرواتوار موسیقی تهران هستم، 30 سالم هست و سال دیگه هم تمام میشه، آیلتس 7 دارم و ادامه تحصیل میتونم برم تورنتو. چرا نمیتونید برید تورنتو؟ ولی برای موزیک خوندن فکر میکنم مونترال جای بهتری است و دانشگاه مگیل که بسیار در حوزه موزیک وضعیتش خوبه. بنابراین من توصیه می‌کنم که شما تمرکزتون بر دانشگاه مگیل باشد که انگلیسی زبان هم هست و در مونترال هست، و چرا که نه، انشالله که میتونید موفق هم باشید، ولی از همین الان به فکر باشید و اگر خواستید هم از خدمات ما استفاده بکنید، ایمیلی رو بزنید در خدمت شما باشید. ای بسا شما بتونید به اقامت فکر کنید که حالا هزینه در تحصیلتون هم کمتر باشه. اما این اگر دوست داشته باشید فرم ارزیابی ما رو در سایت campus.com یا parskanada.com پر بکنید، خیلی مفید هست. علی پرسیده که سمت من در شرکت در حال حاضر عضو و رئیس هیئت مدیره با 49.5% سهام باشد، آیا مشکل جهت اقامت سرمایه‌گذاری کبک وجود دارد؟ یعنی مثل مدیر عامل حتما باشم؟ خیر، در برنامه سرمایه‌گذاری کبک شما اصلا هیچ اجباری نیست که حتما مدیر عامل باشید تا بتونید اقدام بکنید. رئیس هیئت مدیره هم باشید میتونید، عضو هیئت مدیره هم باشید میتونید. مهمه که در اداره شرکت سهیم هستید. حتی اگر شما سهامدار نیستید، عضو هیئت مدیره هم نیستید، ولی مثلا مدیر فروش شرکت هستید، باز هم میتونید. یعنی از این جهت هیچ معنی وجود ندارد و هیچ اجباری بر مدیریت عامل بودن نیست. خب منصوره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم نمیشه که من از موکلین شما هستم، آفریل 2016 نتیجه مدیکال سابمیت شده ولی پس از 18 ماه هنوز ویزا صادر نشده، دوبار نامه پیگیری ارسال شده، در جواب گفتم پرونده شما در جریان است. بله، حالا اسمت کاملتون رو من نخوندم. از به حضور شریف شما که اولا خدمت شما بگم که دوستان عزیز موکل برای تماس با ما بهتر است که از طریق ایمیل عمل بکنن یا حالا تماس با دفاتر صحبت کارشناسشون، تماس با دفتر مونترال و اینجور موارد. در فضای عمومی طرح سوال در ارتباط با پرونده خاص به عنوان موکل رو اصلا توصیه نمی کنم و که علنم رسمیتی ندارد، از یک طرف ثبتی نمیشه و از یک طرف هم ممکن است که یک موضوعی لایه‌هایی داشته باشد که نیازمند مطالعه باشد و جواب فوری و سریع من میتونه دقیق نباشه. حالا با این ملاحظه لطف کنید، همیشه دوستان عزیز موکل، هیچ ایرادی نداره شما بیننده این برنامه باشید و برنامه ببینید و اینها خیلی هم عالی، ولی اگر سوالی در ارتباط با خصوص پرونده تون دارید، دقیقاً در ارتباط با پرونده تون دارید، مسئله‌ای دارید در ارتباط با پرونده تون، حتما این رو ایمیل بزنید. در ارتباط با خانم معصومه، خب می‌فرمان که بله طول کشیده بعد از مدیکال، الان 16 ماه شده و پیگیری‌های ما رو هم که تایید می‌کنن و جوابم که داریم که گفتن در جریان باش، در جریان رسیدگی است. این جور مواقع معمولاً مواقعی است که پرونده در بررسی های امنیتی قرار داره و در مقطع بررسی های امنیتی هیچ کنترلی وجود ندارد و بایستی صبوری پیشه کنید. 18 ماه هم باز عجیب و غریب نیست، ما خودمون در سیستم خودمون فکر میکنم 27-8 ماه رو هم دیدیم و البته خود در نهایت نتیجه میگیرید، ولی به هر حال این مشکلی هست که در کنترل کسی نیست و واقعا جای پیگیری هم ندارد و واسه منتظر بود، یعنی پیگیری هم که نه اینکه اصلا نباید پیگیری کرد، پیگیری میکنید این جواب رو بگیرید تا تحقیقات رو حتی که این چه پروسه در حال رسیدگی است، ولی برای دلیل این هست. بله دوست عزیز حسن پرسیده که سابمیت کبک کی خواهد بود، چه تاریخی میباشد؟ این رو هم من نمیدونم حالا با این وضعیتی هم که الان تغییر وزیر مهاجرت که بکنم که اتفاق افتاد در روز چهارشنبه ساعت 10 صبح دیگه، حالا چه وضعیتی پیش بیاد هم دیگر نمیدونم با این وضعیت، حالا احتمال اینکه عقب‌تر هم بیفته شاید باشه. نظر شما در مورد شرط ما چیست؟ نظرم گفتم دیگه، این همون دوست عزیز موکل هست که نظرتون رو ندارم رو تو گفتم بستی سبودی کنیم عزیز ده. آرش میگه که از وقتی که میتلرید متشکرم، آیا امکان داره که برای حفظ کارت اقامتم در 4 سال اول 1 سال به طور متنوع در کانادا بمونم، در این 4 سال همسرم سیتیزن میشن به ایران برگردن و این یک سال آخر رو من کنار ایشان بمونم؟ بله بله امکان پذیر هست، البته برای اینکه همسرتون سیتیزن بشن 3 سال کافی است، 4 سال مال قدیم بود، بنابراین شما میتونید این کار رو انجام بدهید. اما البته یک ملاحظه ای رو من خدمت شما بگم و آن این که دوستان عزیز یک موضوع بسیار مهم رو در نظر داشته باشید، خصوص عزیزانی که میخوان با فاصله زندگی بکنن. الان من نه متخصص روانشناسی هم نه اینکه قرار است در این مقوله ها صحبت بکنم، منتها به دلیل اینکه تجربه زیادی رو از کار کردن با مهاجرین دارم و زندگی های زیادی رو دیدم که حالا شرایطشون به کجا رسیده است و چه اتفاقی افتاده، اگر زندگیتون رو واقعا دوست دارید و میخواید که زن و شوهر باقی بمانید، سعی نکنید که یه همچین موقعیتی قرار بگیرید که زن جایی بماند شوهر جایی دیگری در ایران باشد یا برعکس، و این رو من واقعا توصیه نمی کنم دوستان، یعنی توصیه می کنم که چنین برنامه ای رو نداشته باشن. حالا یه وقت هست که اجباری هست، چاره این نیست، راه دیگری نیست، اون یک بحثیست، اما اگر امکان انتخابی براتون وجود دارد از زندگیتون هم بهش علاقه مند هستید، واقعا این کار رو نکنید، یعنی هم همسر رو از دست میدید، هم پیبسا بچه ها شکل دیگری به قضیه نگاه بکنه. بنابراین این حالا بمناسبت این سوالی که از دوست عزیز ما رسید، این رو لازم دونستم که بگم. خب عالیه امامی یا چندم شاید علی اهتمامی ببخشید، علی اهتمامی ببینید شما رو میشه خون عالیه اهتمامی، یه خط فاصله چیزی بذارید علی جان. علی اهتمامی میگه که میخواستم بدونم با توجه به اینکه سربازی بنده در سازمانی بوده که دولت کانادا آمریکا با آن مشکل بمانه و نقطه ویزاسی دنش با این مورد مشکل سردم خواهد شد، نه لزومن سربازی دست شما نبوده، و اگر هم سازمانی که شما بازش داری صحبت میکنید سپاه هست، خب 90% افراد سربازشون رو در سپاه میزنند و مشکلی نیست. نوشتن اقامت دایی در کانادا چند امتیاز دارد در برنامه کبک؟ اقامت دایی فکر میکنم امتیازی ندارد، اگر دوستان بخش فنی دابل چک بکنن تا اونجایی که من ذهنم یاری میکند خواهر و برادر است و پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ است و همسر و فرزند، و فکر نمی کنم امن و دایی کمکی بکنند، که حالا الان دابل چک میشه و همین علاقه از شما قطعیش رو میگم. سپی میگه من سپه هستم، در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 2016 اقدام کردم، خبری از مصاحبه نیست، نهایتا کی مشخص میشه؟ چند درصد کیسا مصاحبه ندارم؟ اینکه چند درصد کیسا مصاحبه ندارم نمیشه که درصد گفت، یه تعدادی مصاحبه اعلام شده به ما، یه تعدادی قبولی گرفتیم، یه تعدادی آپدیت گرفتیم، خوشبختانه تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هیچ کس رد نشده، و از بچه های 2016 یه تعدادی هم هستن، تعداد قابل توجهی هم هستن که هیچ خبری راجبشون نشده، بنابراین بسی صبوری بکنید و نالا بسته ای داره که کی پروندتون به داره مهاجرت رسیده باشد نوبتتون خواهد شد، و ولی خب تعداد قابل توجهی بدون مصاحبه قبولی میگیرن. رضا پرسیده که شخصی که جاب آفر واقعی دارد آیا کورس تو ویزای زودتر می شود و مدیکال به خاطر دارد شده قرارداد با کارفرما؟ خب همه جاب آفر غیر واقعی باشد که اصلا صدور ویزای اتفاق نمی افته. نیمه میگن خاله خب اینه که جاب آفر واقعی دارن زودتر ویزاشون رو بدیم، اینه که جاب آفر دارن ولی واقعی نیست دیرتر بدیم. از سیستم وقتی جاب آفر، وقتی ویزا صادر میشه که جاب آفر واقعی باشه، نه سوال سال درستی نیست. حالا که چقدر ممکنه سر این اتفاق بیفته بستگی به دیگر شرایط داره دیگر. یه کسی برحال همه چیز خیلی خوب و مرتب هست و اون بیزنس مرتبیه، رزومه میخونه، اون داستان پوزیشن با اون قصه همه چیز برقرار است، در این صورت خب طبیعتا افسر حس بهتر روی پرونده داره و ممکنه سریعتر هم نخواد که اینوستیگیشن یا کاری بکنه و سریعتر هم جواب بده. مهدی سلامتی میگه که من کانادا هستم، اقامت دائم دارم، ازدواج کردم، میخوام برای خانمم اقدام کنم. آیا در مدت زمان انتظار برای درست کار مهاجرت انجام شده میتونم با دعوت به صورت ویزیتوری بیارم؟ معمولا ویزا نمیدن در این جور مواقع و غیر منطقی هم هست، ولی اینطوری است. مقاومت سیستم در برابر دادن ویزا به همسری که منتظر پرسه اسپانسرشیپ هست از چیزهای عجیبه که اینجا وجود داره و یعنی در توی سیستم وجود داره ولی وجود دارد، یعنی اتفاق داره میفته. ولی بنابراین چنین برنامه ریزی رو قبطور قطعی نکنید. میتونید درخواست بدید ولی 90% میتونم بهتون بگم که این درخواست رد خواهد شد. حسین بیگین پرسیده آیا میتواند همسر میتواند در مصاحبه برنامه که یک به جای متقاضی اصلی پاسخگو باشد؟ قرار است مصاحبه با متقاضی اصلی باشه و معمولا هر دوشون که همسر جای اون حرف بزنه. خب طبیعتا رد خودتون رو گارانتی میکنید. جوری شایان میگه که من در کشور فرانسه دانشجوی دکترا هستم، اما به خاطر عدم دریافت بورس مالی اینجا میخواهم در یک دانشگاه فرانسه در کانادا با کمک مؤسسه شما برای دکترا پذیرش با کمک مؤسسه شما راهنمایی فرمایید. میخواهم که بیان اینجا، یعنی میخواهم بگم فاند هم داشته باشه و ایمیل بزنید آقای شایان و بررسی میکنید در خدمتتون هستیم. اگر بتونید پرونده‌تون رو پذیرید خوشحال میشه. سبا پرسیده که همسر من یک سال پیش از طریق سرمایه گذاری کبک اقدام کرده. خب چند تا سوال هم در فیسبوک داریم که بهش خواهم رسید. نوشتن همسر من سبا یک سال پیش از طریق سرمایه گذاری کبک اقدام کرده، در حال حاضر نیاز به گرفتن ویزا داریم که شاید مصاحبه در کانادا باشد یا میتونم در صورت مصاحبه داشتن ویزا گرفت. نه، توصیه ما اینه که حتما در اولین فرصت درخواست ویزاتون رو بدید و حتما این کار رو انجام بدید. پاسخ اون دوست عزیز ما که سوال کرده بود که آیا دایی برای برنامه کبک امتیاز دارد، پاسخش همونطور که فکر میکردم نه هست. نه، هیچ امتیازی داشتن دایی در کانادا برای برنامه که به شما نداره. خب علیرضا میگه که من موکل شما در برنامه اکسپرس انتری هستم ولی امتیازم 320 است. خب علیرضا در فیسبوک هم سوالش رو مطرح کرده، علیرغم خواهش ما که اگر لطف کنید فقط یک جا سوالتون رو مطرح بکنید. علیرضا بخری ششتری میگه که من امتیازم 320 است، آیلتس خودم 7 CLB و همسرم 5 است 37 ساله است، همزمان سرمایه‌ام بالای 2.5 میلیون دلار است و 13 سال سابقه کار دارم که بیشتر آن مدیریتی بوده. خب الان سوال چیه؟ بگم دنباله سوال رو بایستی. آیا متوجه می که کارمند بیمه شده ندارم میتونم سرمایه گذاری منیتوبا استفاده کنم؟ خب اولین نکته این که سرمایه گذاری نیست برنامه منیتوبا، اسمش غلط استفاده میکنه. برنامه منیتوبا کارفری نیست. اینکه میتونید استفاده بکنید یا نه، اولا اگر شما سابقه مدیریتی به درد بخوری دارید، در 5 سال گذشته 2 سال دارید، که بهتره که فکر سرمایه‌گذاری کبک باشید، برنامه سرمایه‌گذاری کبک. خب منطقی تر در مورد منیتوبا، اگر امتیازتون این روزها به 90 میرسه، شما این شانس رو دارید که در خدمتتون باشید. به هر حال فرم ارزیابیتون رو پر بکنید در وبسایت ما canpars.com یا parscanada.com. وقتی این فرم ارزیابی رو پر کردید ما بررسی میکنیم و اگر امکانی برای شما باشه در هر یک از برنامه ها در خدمت شما هستیم. ما احتمالاً به زودی، احتمالاً که میگم احتمالاً قریب به یقین، نیو برانزیک و پرنس ادوارد آیلند رو هم در سبد برنامه های تجاریمون خواهیم داشت و میتونیم خدمتتون باشیم. در ارتباط با اونها هم ممکن است چنین چیزی ممکن باشه. خب نوشتن که با تشکر از شما برای استان ساسکاچوان رشته آیتی پرونده قبول میکنید چون جزء رگولیتد هست و قبلا به من همکارتون گفتن که خیلی از تجربه شما چند درصد امکان گرفتن ویزا هست. شما دوباره با دفتر ما در تماس باشید چون امکان گرفتن قبول پرونده در برخی در چند تا از رشته‌های رگولیتد دیگر هم فراهم شده و باشون چک بکنید که آیا رشته شما رو الان ما میپذیریم یا خیر. در برخی رشته‌های رگولیتد ما الان قرارداد می‌بندیم، در برخی دیگر نمی‌بندیم. اینکه در کدام ها می‌بندیم منوط به مراجعه شماست. یعنی یک ایمیل به ما، اگر قبلا به شما گفتیم نه، باز هم یک ایمیل بزنید، ممکنه که این در رشته مورد نظر شما امکان رو بتونیم داشته باشیم. دلیل این که ما اعلام نمی کنیم که در کدام رشته می کنیم این کار رو، در کدام رشته نمی کنیم، به خاطر اینکه برای حفظ اسرار شرکت هست. بنابراین ما اعلام نمی کنیم عمومی که در چه رشته هایی الان در حوزه رگولیتد میتونیم اقدام بکنیم، ولی اگر کسی مراجعه بکنه بهش خواهد گفته شد که گفته خواهد شد که رشته شما رو انجام میدهیم یا خیر. برای این لطفه مراجعه. اشکان میگه که برای مصاحبه کبک همسرم باید فرانسه برای مصاحبه بدانن متقاضی اصل منطقه. هم که شما خیلی خوب بدونی، خیلی خوب و کافی است. همسرتون در حد محدودی اگر بدانند خوب است. علی رضا میگه که ولی کارمند بیمه شده نداشتم، با این امکان سرمایه‌گذاری دقیقا من تو بودم. وقتی همون آقای علی رضاست که گفتیم مراجعه بکنیم. آقای علی رضا که در پرونده تجاری دارن، مدیریت سابقه مدیریت دارن، ولی میگن کارمند بیمه شده نداشتن. حتی شما کارمند بیمه شده نداشته اید، عملا توی بحث تعریف مدیریتی خدشه‌ای وارد میشه. در مورد کبک که نمیتونید اقدام بکنید. در مورد منیتوبا حالا بسی و جنس و کار شغلتون هم داره که حالا بسی فرم پر بکنید و بررسی میکنید. و بله، در بعضی از برنامه کارآفرینی و سرمایه گذاری تعریف مدیریت رابطه مستقیمی با بیمه شده داره. چند تا بیمه دارید، چند لفظ. چرا؟ چون مدیریت یعنی مدیریت نیروی انسانی، بخشش مدیریت نیروی انسانی است و اگر کسی کارمند نداشته باشد، خب بحث مدیریت از یه جهتی زیر سوال است. خب آیا میشه، علی اکبر پرسیده، آیا میشه بعد از باز کردن پروفایل در اکسپرسینگ مشخصات مثلا نوع آیس تغییر داد؟ بله، خب اگر دارید. بله، دوست عزیز نوشتن که لطفاً بلندتر و واضح‌تر صحبت کنید. نمیدونم مشکل صدا داریم یا نداریم. دوستان بخش فنی اشاره میکنن که مشکل صدا نداریم، ولی باز دوباره چک میکنن. خب نوشتن که برای سرمایه گذاری ساسکاچوان آیا باید در حساب ما 300 هزار دلار پول باشد که پرینت بگیرم تا احساس کنم، یا فقط مدرک دارایی ها رو بعد ارائه کنیم کافی است و ویزای اقامت صادر می شود؟ ویزای اقامت تو این راحتی صادر نمی شود، ولی سوال اینه که وقتی مقرر است دارایی نشون بدیم در یک برنامه کارآفرینی یا سرمایه گذاری، آیا از این دارایی پول نقد باشد؟ خیر، در بعضی برنامه ها مثل الان نیو برانزویک میگه که بخشیش بایستی نقد باشه و در اکثر برنامه ها این چنین نیست. و دارایی یعنی ملکی که شما دارید، ارزش سهامی که شما دارید و پول نقدی که در بانک دارید. اینها معمولا چیزایی است که قابل ارائه است. بعد نوشتن آیا برای استفاده از هزینه های رایگان به دنیا آمدن بچه میتوان از همون ابتدا استفاده کرد یا باید 2 سال از اقامت بگذرد؟ نخیر عزیزم، شما همون فردای روز لندینگتون اگر بحث به دنیا آمدن بچه رو داشته باشی تحت پوشش هست و چنین چیزی نیست که باید سر وقتی مقیم هستید. 2 سال رو از کجا آوردید؟ 3 سال، 3 سال از اقامت ما بگذرد، از کجا آوردی؟ علی اکبر. خب باز علی اکبر سالک میپرسه آیا میشود اساس منزل رو با خود برد؟ اساس با سین رو نمیشه ولی اساس با سه نقطه رو میشه. و آیا عاقلانه است؟ ولی عاقلانه نیست. نه نیست. یعنی مگر اینکه حالا شما یک چیز، یک سری اسباب اساسی خونه داشته باشید که مثلا از 200 سال پیش براتون مونده و نسل در نسل به شما منتقل شده و شما نمیتونید، یعنی ارزش تاریخی وسطون داره یا ارزش عاطفی وسطون داره. در غیر این صورت اگر که تیر تخته ایست که میتونید اونجا بفروشید و بیاید اینجا بخرید، بسیار به کار بهتری میکنید. چون درگیری ها و اوردن و بردن و بعد داستانه مربوطه به اون واقعا به نظر من که منطقی نیست. خب در فیسبوک فاطمه محمدی پرسیده که ما در سرمایه گذاری کبک شرکت کردیم و همه کارمون انجام گرفت، تا الان بوده 4 ساله که اونم برداشت بوده، 11 ماه هم هست که مدیکال و بقیه کارها رو هم انجام دادیم و گفتن که منتظر بشین تا پاسپورت رو ببریم و ویزا بگیریم، ولی خیلی طول کشیده. میخواستم بدم واقعا نظر شما چه، واقعا طولانی نشده؟ خب این دوستان عزیزی که در از سالها پیش سرمایه گذاری کبک رو اقدام کرده بودن که الان شون میگه که 4 سال هست که پول رو دادیم، اینا عملا از قربانیان دولت هارپر هسته. در زمان دولت آقای هارپر از 2 زاویه با این ماجرا مشکل داشت. از یک طرف میتونم به صراحت بگم که دشمن ایران و ایرانی بود، چون دشمن دولت ایران یا حکومت ایران نمیتونم بگم بود، چون اگر یک دولتی فقط دشمن حکومت یا دولت یک کشور باشه، خب اقداماتش به گونه این نیست که مردم اون کشور رو هم آزار بده و اذیت بکنه. و هارپر به طور مشخص میتونم بگم که با کلن با ایرانیت مشکل داشت، با ایران و ایرانیان مشکل داشت. بنابراین کارهایی که هارپر عملا میکرد یه جوری بود که حتی ایرانیه که برداریج نسبتی هم با ایران و حکومت ایران و حتی در ایران اصلا تفسیص ها رو زندگی نمیکرد و صرف ایرانی بودنش براش مشکلاتی رو ایجاد میکرد. برای این حاصل هارپر از یک سو با ایران ایرانی مشکل داشت و از سوی دیگر با برنامه سرمایه گذاری کبک. اینها برآیند شده بود که به هر حال به طور کاملا غیر منطقی پرونده های سرمایه گذاری کبک در آنکارا به شدت دست نخورده باقی مانده بود. یعنی برای فکر میکنم یک دوره شاید 2 تا 3 سال هیچ پرونده ای رو دست نزدن و با کمال وقاحت در قفسه ها خاک میخورد. خب اینا بعداً روشن‌تر شد که در همون زمانی هم چیز رو بگن. از سال 2015 که لیبرال ها آمدن، اکتبر 2015 و در پی یک درخواست منده مسی که ما در انتهای سال 2015 کردیم، عملاً تمام پرونده‌های تجاری که مربوط به ایرانیان بود و در آنکارا دپو شده بود توسط دولت هارپر، فکر میکنم یک دستور نانوشته یا یک دستور شفاهی هم در عدم رسیدگی به اونها هم در کار بود، اینا هم منتقل شد به پاریس و سفارت کانادا در پاریس از سال 2016 رسیدگی به اینها رو شروع کرد و داره میره جلو. حالا از اون زمان کجدار و مریض، گاهی تون گاهی کند، به هر حال پرونده ها تحت رسیدگی بوده. بنابراین این دوست عزیز ما فرمودن 11 ماه پیش مدیکال گرفتن، یعنی در حقیقت جز همون پرونده هایی هستن که در ژانویه 2016 منتقل شده به پاریس و حالا براشون یه بخش از کار انجام شده، براشون مدیکال هم انجام شده و 11 ماه پیش که میشود اواخر سال 2016 حتی مدیکالشون هم انجام داد. از اینجا به بعد بحث امنیتی است، حالا بررسی امنیتی رو دارن انجام میدن و گفتم این بررسی امنیتی حالا خیلی ربطی به اینکه در چه برنامه شما اقدام بکنید ندارد، چون در برنامه متخصص کبک اقدام بکنید چه در برنامه احساسگاه شما چه در برنامه سرمایه گذاری تو بحث امنیتی. حالا ممکن است یکی امنیتیش 6 ماه طول بکشه، یک سال و نیم، یکی هم 2 سال. بنابراین بله طولانی شده ولی دلیلش اون است که عرض کردم و امیدوارم که در مورد پرونده هایی که ما در 1-2 سال گذشته در حوزه در زمان لیبرال ها فایل کردیم تو چنین مشکلاتی نشدن. خب سبا میگه که سبا دوست عزیزی بود که پرونده سرمایه گذاری داشتن و گفتن که آیا ما باید ویزا بگیریم برای سرمایه برای مصاحبه آماده شد سعی کنیم مصاحبه بیاد بعد درخواست ویزا بدیم، که منم عرض کردم که درخواستتون رو بدید خانم سبا احمدی و میگن چون شرکت مهاجرتی اصرار گرفتن ویزا در حال حاضر برای ما دارد کارشون کاملا درسته، کاملا کارشون درسته. برای اینکه اگر فردا وقت مصاحبه شما آمد، اولا که بعضی مواقع وقت مصاحبه ها رو موکول میکنن به حالا در مقاطع اینطوری شد در داشتن ویزا، اما اگر وقت مصاحبه شما آمد و شما ویزا نداشته باشید، اگر ویزاتون طول بکشه اون وقت استرسی رو خواهید داشت که گرفتاریه خودش رو داره، برای این کارو بکنید برای ضرر بکنید. فرخ میگه که من دارم برای کبک اقدام میکنم همراه با همسرم و دو فرزند همسرم، همسرم میخواد حرفه‌ای رو یاد بگیره، مثلا میگه تمام تو حرفه آرایشگری بهتره یا شیرینی‌پزی یا آشپزی که بتونه ازش پول در بیاره، همه این رو میشه ازش پول در آورد، یعنی که حالا واقعا هر کدوم از اینا یاد بگیره میشه و حالا آشپزی هم خواهد دید چه جور آشپزی یا آشپزی حرفه‌ای رستوران یعنی شف بخواد بشه، یه بحثیه این که صرفا آشپزی ایرانی بخواد یاد بگیره یا چیز شبیه. برای اگر در حد برای تارگتشون مثلا شف هتل و شف رستوران شدن باشه خب اون از همه بهتر. آیا به درآمدهای حاصل شده از خارج از کانادا، مهدی پرسیده، آیا به درآمدهای حاصل شده از خارج از کانادا ما که ابراز کردیم به دولت کانادا برای اثبات توانایی مالی اسپانسرش به همسر مالیاتی در کانادا تعلق میگیرن؟ شما درآمدی رو که اعلام میکنید بایستی مالیاتش رو هم بدید اگر رزیدنت کانادا هستید. وقتی نوشید اسپانسرشیپ همسر بخواید اقدام کنید، یعنی شما رزیدنت کانادا هستید اومدید یک سری درآمد خارج از کانادا هم اعلام کردید، اولا که شما اصلا نیازی به اعلام توان مالیتون از خارج از کانادا ندارید برای اینکه بتونید اسپانسرشیپ همسر اقدام کنید. همینقدر که یک پولی در بس که در حال کبک باشید یا در خارج از کبک باشید، اگر یک پولی رو در حساب داشته باشید مختصر، یعنی اینکه یا شغل داشته باشید یا چیزی شبیه این، اون کافی است برای اسپانسرشیپ همسر. شما لازم نیست درآمدهای خارج از کانادا یا درآمد زیادی رو اعلام کنید تا نگران مالیاتش باشید، ولی به طور کلی اگر شما درآمدی رو ابراز بکنید به دولت طبیعتاً بایستی که اون درآمد رو مالیاتش رو هم بدهید. حالا باز اعلام کردن باز معنیش به کجا اعلام کردن هم هست. محمد رضا بیکپور میگه پارامترهای مهم در خرید بیزنس که مورد تایید استان باشد چیست؟ کدوم استان؟ مبلغان چقدر باید باشد که استان تایید کنند؟ کدوم استان؟ بس استان مطرح نیست. اگه منظورتون گرفتن ورک پرمیت، خرید بیزنس برای گرفتن ورک پرمیت هست، اصلا استان کاری نیست و بحث استان نداریم اینجا. بایستی که شما بیزنستون برای که ورک پرمیت بگیره که دولت فدرال در حقیقت به شما ورک پرمیت میده، بایستی که بیزنس شما بیزنسی باشد که تناسبی با تخصص شما داشته باشه و بتونید ثابت بکنید که برنامه‌تون برای اون بیزنس چیه، یعنی این که میخواید اون بیزنس رو از کجا به کجا ببرید و اینکه حالا یه سری مشخصات دیگه هم در ارتباط با اون بیزنس مورد نظر ما هست که بایستی تامین بشه. بنابراین نمیشه دقیقاً گایدلاین درستی رو داد پیش مشخصاً اینها، ولی به طور کلی میشه گفتش که شما اولاً دانش انجام اون بیزنس رو داشته باشید، دومم اثبات بکنید که مایلید خودتون اون بیزنس رو اجرا بکنید و همینطور یک آینده ای از اون رو هم بتونید در نظر داشته باشید. اگر میان برنامه باشه ما هم استقبال میکنیم. دوستان هست که بیان برنامه رو آماده کردن که ما ببینیم، امیدوارم تکراری نباشه. خب بهادر میگه ممنونم، حتما با شما در ارتباط خواهم بود، در خدمت شما هستیم. مارگولسیت یا چیزی شبیه این، نمیتونم بخونم. آیا با مدرک کارشناسی دارستی اجازه کار کسب لغمت کاری امکان دارد؟ این سوال سوال غریبی است، یعنی من با اصول مهاجرت آشنا نیستم. با کارشناسی داروسازی اجازه کار کسب اقامت کاری امکان دارد؟ شما فرم ارزیابی رو پر بکنید ببینیم شرایطتون چی هست، چه امکانی برای شما وجود داره. علی اکبر میگه که دوستانی که سوالشون یه بار جواب داده شده رو لطفاً باز سوالشون رو مطرح نکنن، و اگر سوالی رو مطرح کردید که جواب نگرفته اید برای پاسخش صبر کنید. یک سوال فیسبوکی هم محمد رضا شبیری مطرح کرده. ما الان در اینستاگرام خیلی بیننده بیشتر داریم، دوستان در فیسبوک نمیدونم چرا، شاید جمعه ها روز خوبی برای فیسبوک نیست، ولی تعداد بیننده مون کمتر از حد انتظار هست. در اینستاگرام بیشتر از همیشه است، بیشتر از حد همیشه که نه، خب بیشتر از متوسط همیشه است. نوشته که فرمودید که بعضی از اشتهای رگولیت احساس کارشون رو قبول میکنید، برای تشکیل فرمودهای برنامه‌نویسی یا نرم افزار رو قبول میکنید. عرض کردم برای اینکه ببینید کدوم برنامه کدوم رشته رو ما برای رشته رگولیتد برای احساس کارشون میپذیریم، بایستی مراجعه بکنید. ما اعلام نمیکنیم که کدام رشته رو میتوانیم انجام بدهیم، کدام رو نمیتوانیم. بخشی از رشته رگولیتد رو امکان اقدام رو داریم، در بخشی قبول نمی کنیم. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم. علی اکبر سالک پرسیده که من مدرک فوق دیپلم دارم برق صنعتی و 7 سال سابقه کار مرتبط با همین رشته دارم، آیا احتیاج به گرفتن مدرک برق صنعتی از فنی حرفه‌ای هست یا اصلا مدرک فنی حرفه‌ای در کانادا معتبر است؟ مدرک فنی حرفه‌ای که شما در ایران میگیرید لزوما معتبر نیست، یعنی برای اینجا کمک نمیکنه که چون من این فن حرفه گذروندم پس دیگه میتونم برم سر کار. نه، شما برای اینکه اینا جزء مشاغل رگولیتد هست برق صنعتی و بایستی که بیاید در استانی که قرار است کار بکنید یه سری مراحل رو طی بکنید که احتمالاً بخشش گذروندن یک سری کورس ها هست. مثلا برای همین مورد یه چیز حدود 2-3 سالی رو باید زحمت بکشید تا بتونید به عنوان تکنسر برق صنعتی بتونید مثلا کار بکنید در کبک. و من توصیه‌ام این هست که به جای اینکه وقتتو بگذاری روی این که بری فنی حرفه‌ای برق صنعتی بخوانی، بری زبان خوب بخوانی که حتی اگه مشکل دیگه رو حل کرده باشی. فرخ میگه که من دارم برای کبک اقدام میکنم. برای این عزیزم فرخ من خوندم سوال شما رو، جواب هم دادم. نوشتن با ویزای مالتی میشه کار کرد؟ نه خیر عزیزم، این ویزای مالتی با ویزای غیر مالتی هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که اومدید اینجا و وقتی که اومدید اینجا یک ویزای موقت هست که فقط برای 6 ماه ماندن به درد میخوره، نه درس میتونید بخونید نه میتونید کار بکنید، نه اینکه میشود اون رو تبدیل به چیزی کرد، چون که دوستان عزیز سال بعدیتون هم اینم هست، بله تبدیل به ویزای قطعی بشه. اما ویزای قطعی وجود نداریم، ویزاها یا موقت هست یا دائم. ویزای موقت یعنی ویزای کاری، کار، ویزای تحصیل، ویزای موقت بازدید که شما که میگیرید ویزای موقت بازدید هست. ویزای قطعی چیزی مثل ویزای قطعی در قانون کانادا نوشته نشده متاسفانه، حالا اگر دوست داشتید برای شما بنویسیم، ولی شما میتونید درخواست پذیرش دانشجویی بکنید و بعد درخواست ویزای دانشجویی بکنید که هیچ ربطی به ویزای مالتی جناب عالی ندارد. بنابراین خام نشوید که الان ویزا میگیرید و بعد بگید اونجا همه مشکلات حل است. و راه پناهندگی هم برای این دست از دوستان بسته است. خیالتون راحت بکنم. خب دو سه دقیقه بیشتر که بیشتر باقی نمونده که روی اینستاگرام ما باشیم، چون سر ساعت اینستاگرام ما رو میبنده. نه اینکه ما رو هر کسی رو هر کسی رو که بیشتر از یک ساعت برنامه زنده داشته باشد، چند سوال دیگر جواب میدم. هر جا قطع شد اینستاگرامی های جدید عزیز میتونن اگر سوالشون جواب داده نشده دوباره لایف بشن و سوالشون رو مطرح کنن. مجتبی میگه من کارشناسی معماری دارم ولی همسرم دو تا لیسانس داره و داره زبان میخونه، دو تا فرزند داریم، چطور میشه زودتر به نتیجه رسید از طریق همسرم؟ فرم ارزیابی رو پر بکنید، شرایطتون بررسی میشه. campus.com parscanada.com فرم ارزیابی رایگان، زحمت بکشید پر بکنید. لطفا در مورد ساسکاچوان بیشتر صحبت کنید که بازار کار توی این استان چجوریه. فدایی فر اولا که شما استان ساسکاچوان رو برای ماندن خیلی جدی نگیرید و وقتی شما به عنوان پرمننت رزیدنت وارد کانادا شدید در هر جایی که میشود کار کرد میتونید برید و کار کنید. بازار کار در استان ساسکاچوان قطعا از دیگر استانها شرط بهتری نداره. استان کم جمعیتی هست با اقتصاد محدود، بنابراین اصلا خودتون قرار نیست محدود به این استان بکنید و هر جای دیگری هم میتونید بعدا برید کار کنید. آرش میگه ممنون از پاسخ منطقی شما، من در ایران حقوق ماهیانم رو برابر یک سال در آمد متوسط شغلم در کانادا است، برای همین فکر کردم مدتی از خانواده هم دور بمانم. با تجربه موضوع مالی های با تجربه شما باز هم فکر میکنید به کانادا برگردم؟ من برای من نظرم رو عرض کردم. بچه اینستاگرام الان از ما جدا میشن تا سر آرایش لذت ما جواب دادیم، اگه قطع میشید دوباره برگردید. خب تا اینستاگرامی ها رو دوباره داشته باشیم چک میکنیم ببینیم در فیسبوک دوستان عزیزی که منتظر بودن یا سوالی در فیسبوک باقی مانده است که جواب داده باشیم یا نه. بله، آقای خسروی زیدیا خسروی نوشتن که وقتتون بخیر، اولین سوال همین برنامه تو دعوت بنده بود که از اگر دعوت نمیخوارم در خصوصی توریستم به خاطر فلانت شدم، در حالی که من سه سفر به ترکیه، سفر به گرجستان و سه سفر به کردستان عراق داشتم. خب من شما چرا کاری پیشانی در اعتراض رایدن و احتمال سوی ویزای بنده رفتش بده؟ شما اعتراض لازم نیست که بکنید، چون به نظر من خیلی شانسی ندارید. شما منظورشون از ترافل هیستوری واقعا کشور اروپاییه، بنابراین سعی کنید یک ویزای شنگن بگیرید اگر که، و بعد از مدتی دوباره اقدام بکنید و دوباره بلافاصله نرید و اون پرونده هم زیاد وقتتون رو تلف نکنید. با این جایی که شما رفتید ترافل هیستوری خیلی جدی نیست. حدیث میگه که من برای شوهرم اقدام اسپانسری کردم و توی فرم نوشتم میخوام اتاوا زندگی کنم، میشه ورود شوهرم به ونکوور باشه، خانه به سفرش تو من از اتاوا برم یا حتما بعد ورودش باطل باشه؟ فرقی نمیکنه، ورودش به هر جایی میتونه باشه، هر نقطه از خاک کانادا میتونه ایشون وارد بشه و هیچ تفاوتی نمیکنه. خب مثل بله شایان نوشته که ممنون از وقتی که میگذارید، دو تا ایمیلی که فرمودید جهت اول در مورد پذیرش تحصیلی اعلام کنید. ایمیل ما هست info@canpars.com و در سایت ما canpars.com و parscanada.com هم همه اطلاعات تماس ما وجود داره. خب خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. 17 نفر در اینستاگرام 18 نفر شدن، داریم باشون خدافظی میکنیم. بله دوست عزیزی نازنین، اسمشون هم نازنین هست، نوشته که بعد از پوکن فرم ارزیابی آنلاین باید حضوری مراجعه کنم یا منتظر تماس باشم؟ خب ببینید، وقتی که فرم ارزیابی رو پر میکنید یک ایمیلی رو دریافت میکنید و بعد باز هم یک ایمیل بررسی دریافت میکنید، برای منتظر باشید، باهاتون تماس میگیرن و در ایمیل، چون واقعا تماس گرفتن با دفتر ما در تهران یک کمی شرایط خوبی نداره با توجه به اینکه فشار زیاد هست و مراجعه زیاد هست، برای این فرم اجاره کار بکنید از دفتر باتون تماس بگیرید. آرش هستم، وسط پاسخ صداتون قطع شد که حالا ببخشید من یادم نمیاد که راجع به چی داشتیم صحبت میکردیم. آرش جان سوالتو دوباره مطرح کن، یادم بیاد چی بود. میگن که CPMP میگه موقع دادن 220 هزار دلار پول رو به حساب کی میدهیم؟ برای خودتون حساب باز میشه و واریز میکنید به حساب خودتون، یعنی برای اختصاصا برای شماست. آیا اگر کسی اقامت کاری موقت در اونتاریو داشته باشد در این حال واجد شرایط برنامه مشاغل مورد نیاز ساسکاچوان باشم به دلیل اقامت موقت در اونتاریو، یعنی میتونه دلیل باشه که آفیس ویزا رو رد کنه؟ سهیل، شانس پروندهتون خیلی بیاد پایین. چرا؟ چون اراده به زندگی در ساسکاچوان رو عملا کاملا خلافش رو ثابت کردید، یعنی باور نمیشه که شما قصد دارید بعد از گرفتن اقامت به ساسکاچوان، خب اگه میخواد به ساسکاچوان همین الان برید ساسکاچوان. بعد چند تا سفر رو برای ویزای توریستی کانادا نیاز هست؟ اون یکیشو برید، حالا یکی هم باشه خوبه. خب خیلی ممنون از همه دوستان، ما بایستی رفع زحمت بکنیم. دوستان عزیزی که مایلن از خدمات کنپاس استفاده بکنند میتونند از طریق وبسایت ما با ما در تماس باشن، kampars.com parskanada.com. توصیه میکنم که مراجعه حضوری بدون وقت به دفاتر ما در تورنتو، مونتریال، ونکوور، تهران، اصفهان و به زودی شیراز نداشته باشید. حتما فرم ارزیابی پر بکنید و ایمیل بزنید یا اینکه زنگ بزنید و وقت بگیرید. اگر میخواید شرایط شما برای آمدن به کانادا بررسی بشود، حتما فرم ارزیابی رو پر بکنید و از تماس گرفتن سعی کنید خودداری بکنید، فرم ارزیابیتون بذارید جوابش بیاد و بعد برای وقت حضوریتون که بهتون داده خواهد شد مراجعه بکنید، در خدمت شما هستیم. اگر مایل به خرید بیزنس در کانادا هستید و میخواهید که از آپشن دریافت ویزای کار برای اداره بیزنس استفاده بکنید، هم به ما میتونید ایمیل بزنید به info@parskanada.com تا شما فرم فرستاده بشه و مشخصاتی که ما لازم داریم از شما بگیریم. این امکان همچنان باز هست. از اینکه همراه ما بودید و فرصتی دیگر رو برای دیدار با شما به ما دادید از شما متشکرم. تا آدین روز دیگر، هفته آینده، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.